بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لوحه توسط استاد مروی، جلسه انجام، کتاب طهارت، صفحه 15، سطر 13، سطر 3، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی و دگلی مشهد.
اللهم رزقنا للعلم والعمل به لخمسين دردا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاس المذبوحات غير الدماء الثلاثة لما تقدم في إلهاق دم نجس العين بقابتكم مخرج دلع ذات الرقبة وهي قبلة الإنسان والمرضي اعتبار زلبانها وهو التفرق أجزاره. بحثر احکام آب چاه بود. مرحوم شهید اول فرمودن آب چاه با ملاقات با نجس نجس می شود و شیوه طهارت آب چاه چهار طریقه بود و طریقه چهارم این بود که در رابطه با نجاسات نسبت به هر کدام آنچه که روایات تعیین می کنند از آب چاه کشیده شود که در نتیجه آب چاه پاک خواهد شد. عرض شد که نجاسات مختلف است. در بعضی از نجاسات جمیع آب چاه کشیده می شود، در بعضی یک کر آب کشیده می شود، در بعضی 70 در و 70 سطر، در بعضی 50 در و در بعضی 40 تا و در گروه دیگر 30 تا و بعد 10 تا و 7 تا و 5 تا و 3 تا و 1 در. اینا رو خاری از مواردش رو خوندیم و موارد دیگر رو هم از کتاب تطبیق میکنیم و میخوانیم. در پایان ذکر این موارد شهید سامی یک نکته رو ذکر میفرماید و اون نکته این است که ایشون میفرماید روایاتی که این مقدرات و این اندازه ها رو مشخص کرده اکثر این روایات ضعیف است ولی مشهور به این روایات عمل نمودن. چرا با این که ضعیف است مشهور به اینها عمل کرده هم؟ شاید علتش این است که اگر علما به این روایات عمل نمی کردن اکثر این نجاسات و این اشیا میشد جزء مولانا صفی و بعد لازم بود که فتوا بدن همه آب چاه باید کشیده بشه. مثلا روایت ضعیفی داریم که اگر گنجش در داخل چاه افتاد و مرد، چاه نجس میشه و پاک شدنش این است که یک سطل یا در طبق روایتی سه سطل از آب چاه بکشیم و بیرون بریزیم. خب اگر بگیم این روایت ضعیفه و بهش عمل نکنیم، مجبوریم فتوا بدیم که با افتادن یک گنجش داخل چاه تمام آب چاه باید کشیده شدن، بنابر قول کسانی که در مالا مصطفی نزح و کشیدن جمیع را معتبر می دانستن. پس خلاصه علما به همین روایات ضعیف عمل کردن و در طبق اینها فتوا دادن. نکته رو که از خارج عرض می کنیم این است که این نظر علماء متقدم شیعه می باشد در رابطه با مسئله آب چاه. صاحب کتاب ارزنده مصداق الکرامه پنج قول از علمای شیعه در این زمینه نقل می کنند که ذکر هر پنج قول لزومی نداره، ولی همین قدر بدانید که علمای امروز معتقدند آب چاه در حکم آب کر و آب جاری است و با هر نجاستی که ملاقات کنید یا هر حیوانی که در چاه بیفته و بمیره آب چاه نجس نمی شود مگر این که رنگ یا بو یا طعمش تغییر کند. پس در این روایاتی که این مقدرات و اندازه ها رو مشخص کرده چی کار میکنن؟ این روایات رو علما حمل میکنن بر استحباب، میگن که اگر بعیر مثلا داخل چاه افتاد و مرد این قدر باید آب چاه کشیده بشه، این واجب نیست بلکه این مستحب است. پس بنابراین این منزوقات بر خیلی ثمره عملی نداره، لذا خیلی هم اینا انسان عرض کنم بخواد وقت رو بگیره و از خارج توضیح بده و نکات خارجی رو ذکر بکنه زیاد مستحب ثمر نیست. خب پس تا اینجا عبارت رو پیش رفتیم که فرمودن 50 دلو برای دم کثیر است. شروع میکنن برای مواردی رو که 50 دل و 100 از آب چاه باید کشیده بشه یکی یکی ذکر میکنن. مورد اول دم کثیر بود که خوندیم. مورد دوم ذل عجرت و رتبه، مدفوع انسان که تر باشن، بهیت تزلس الانسان، مدفوع انسان هست. و اون چی که روایت شده، اون چی که در روایت هست، اعتبار زبانه ها. در روایت کلمه رتبه ذکر نشده، اون چی که در روایت هست اینه. روایت میگه مدفوع انسان اگر در چاه بیفته و زود بشه، یعنی مخلوط با آب چاه بشه. از کلمه رتبه در روایت نیست. اون چی که روایت شده هست اعتبار زبانه ها، معتبر بودن زوب شدن اون حضره و اون مدفوع است. و قولت تفرق و اجزای ها، زلبان یعنی چی؟ یعنی اجزایش از یک دیگر پراکنده بشن. و شیوع آب الماه، و شایع شدن و مخلوط شدن اون ما در آب. اما رطوبه، اما این قید رطبه که حتما باید مدفوع تر باشه، فلا نفس على اعتباره ها، بس نفسی نیست بر معتبر بودن این قید و این رتبه. اگر مدفوعی باشد، خشکم باشه، داخل چاه بیفته، تفرق اجزایش پیدا بشه، بعد زود بشه، همین حکم رو داره. لیکن ذکره الشیخ و تبعه المصنف و جماعت، لیکن ذکر نموده این قید را، همین رتبه را، مربوط شیخ طوسی، و متابعت نموده از شیخ طوسی را مصنف و گروه دیگر از علما. شما در علم اصول یادتون هست که در معالم میخوانیم که بعد از مرحوم شیخ طوسی بسیاری از علمای مجتهد شیعه اونقدر عظمت شیخ طوسی اونها رو گرفته بود که مقلد شیخ طوسی شده بودن، یعنی همون مطالب شیخ طوسی رو نقل میکردن بدون این سوالات دقت بکنن که این قید مثلا در روایت هم هست یا نیستش. البته بعد فقیه شجاع جوان ابن ادریس آمد و اون عرض کنن که خواهی قداست علمی که در اطراف شیخ طوسی بوده، کسی جرعت نمی کرد بیشون اشکال کنه، این خواهی قداست رو شکر و شروع کرد به اشکال کردن به شیخ طوسی و دوباره ما به اجتهاد و استنباط احکام رو باز کرد. الا تا شاید بوده 100 سال بعد از شیخ طوسی خیلی از علما رو می شود مقلد شیخ طوسی گذاشت. یکم این طریق از علمای بسیار بزرگ مثل شهید اول هم یک قید رو ذکر میکنند که روایت نداره، ولی مرحوم شیخ طوسی این قید رو ذکر کرده. البته اینکه میگیم روایت نداره یعنی به دست ما ها نرسیده، شاید شیخ طوسی یک روایتی در خود کرده بوده و اون روایت رو ذکر کرده. حالا علیه ها لیکن ذکر از شیخ، لیکن ذکر نموده از این قید را قید رفتر و مرحوم شیخ طوسی و متابعت نموده از شیخ طوسی را مصنف و گروه دیگر از علما. مکتب دروس به کل من هما، مرحوم شهید اول در کتاب دروسشون اکتفا نموده است به هر یک از این دو، در مورد از عذره یا باید رسته باشه یا باید دو بشه، هر کدام که باشه اگر در داخل آب چاه بیفته یک 50 سال کشیده بشه. و کذالک تعین الخمسین، و همچنین مشخص کردن و معین کردن 50 دل، اینم که ایشون ذکر فرموده 50 دل، اینم به خاطر اینه که شیخ طوسی این مطلب رو ذکر کرده. اما دل مرویو اون که در روایت ذکر شده است این 40 او 50، متن روایت اینه اگر عذره داخل چاه افتاد 40 سطل برای 50 سطل از آب چاه رو بکشه. بلاکن چون شیخ طوسی با ذکر کرده 50 دل، اینجا مرحوم شهید اول هم همون 50 دل رو معین ذکر کردن. و قوله یقصد تخییر، و این روایت شده و این مروی اقتضا می کند تخییر را، یعنی چون در روایت ما می فرماید 40 تا یا 50 تا، ما باید فتوا بدیم بگیم مخیریم بینیم که 40 سطل بکشیم یا 50 سطل، نه اینکه بگیم حتما 50 سطل. بین خانه اعتبار الاکثر احوط او افضل، ولو مرتبر بودن بیشتر یعنی 50 سطل مطابق با احتیاطه و یا بهتر هم. چرا فرمودن احوط؟ اعتبار اکثر یعنی 50% مطابق با احتیاط هست. اگر بگوییم که عرض کنم به حضور شما اگر قائل بشیم که نهدش واجب، اگر گفتیم کشیدن آب از چاه، اگر گفتیم این مقدرات واجبه، خب میشه احتیاط واجب اینه که بیشتر رو بگیریم، 50% رو بگیریم. او افضل اگر گفتیم این مقدرات مستحبه، این 50% افضل میشه، یعنی بهتر میشه، اونجا دیگه احمد نیستش. احتیاط همیشه در جاییست که عرض کنم که دو تا مسئله الزامی هست، خب یه طرفش عرض کنم طرف اکثر احتیاط در این هست که انسان طرف اکثر رو احتیاط بکنه. اگر دو تا مسئله بود که هر دو مستحب بودن ولی یکی از یکی بالاتر بود، ازش تعبیر می شود به عنوان افضل. پس اگر ما گفتیم منزوحات به واجبه، 50% میشه احلت. اگر گفتیم مستحبه، 50% میشه افضل. این تمام شد. و 40 دلن به سعلب و الارنب و الشات و الخنزیر و الکلب و الهره میشه افضل. 40 سعلب آب چاه کشیده میشود برای روباه، خرگوش، گوسفند، خوک، سگ، گربه و مثل این ها، مثل گرگ و مطرم گربه وحشی و غیر این ها. و المراد من نجاستهی المستندت الى موتهی کما مرده. مراد از نجاست هر یک از این ها نجاستی است که استناد به مرگ داره. به علت گوسفند اگر عرض کنن که داخل چاه بیفته و بعد زنده بیرون بیاد داخل چاه رو نجس نمی کنه، یا خوک اگر یا سگ اگر داخل چاه بیفته و زنده بیرون بیاد بعدا می خونیم اونجا 40% نمیخواد ازش کشیده بشه، بلکه کمتر هستش. پس اونجا 40% کشیده میشه اگر هر یک از این حیوانات داخل چاه بیفته و از بین برود. ول مستند و ضعیف هم ایشان می فرماین باز مستند و روایت در اینجا ضعیف هست و شهرت جابر هستم علام و زعم می کنه. شهرت جبران می کند ضعف سند را جناب آنچه که علما عقیده دارن. مرحوم شهید ثانی چنانچه از پاره از کتب اصولی ایشون استفاده می شود، همچنین از بعضی از کتب عرض کنم که فقهی دیگری که ایشون دارن در پاره از موارد مثل کتاب مصادر، مرحوم شهید ثانی از کسانی هستند که قائل نیستند به اینکه شهرت ضعف سند رو جبران میکنه. لذا ایشون میفرمایند و شهرت جابرتون علام الزعم، شهرت جبران میکنه ضعف سند را. بنابراین چه علما عقیده دارن، یعنی در طبق عقیده عرض کنم که اندیشمندان دیگر، نه در طبق عقیده خودشون. و چدا فی بول رجل، همچنین در بول رجل اگر در داخل چاه ارز کنم که بیفته 40% بار از آب چاه کشیده بشه. سندن و شهرتن بیدرمان اینم هم از حیث سند هم از حیث شهرت مثل قبلیه، یعنی سند ضعیفه ولی مشهور علما بهش عمل کردن. پس بنابراین ارز کنم که شهرت ضعف سند رو جبران میکنه. و اطلاق الرجل یشمل المسلم و الکافر، این که شهر اول فرمودن الرجل قید نزدن، مطلق آوردن و مطلق آوردن رجل شامل می شود هم مسلم و هم کافر، چه بول رجل مسلم و چه بول رجل کافر باشند. و تخرج المرأة و الخنسا، و خارج می شود بول مرأة و بول خنسا. فیل حق و بول هما به مالان السفی، پس بول مرعه و بول خونسا ملحق می شود به مالان السفی، یعنی از اون نواره ایست که نسلی برش ندارید. پس بنابراین لازم نسل جمیع ما. و چقا بول سریعه، همچنین بول دختر بچه کوچک هم چنین است، ملحق می شود به مالان السفی. اما السفی فسیعه، اما ارز کنم پسر بچه کوچک به زودی خواهد آمد که اگر گل او داخل چاه افتاد چقدر باید آب چشیده بشید. ولو قیل فی ما لا نستطیع بنزح 30 او 40 وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین من و من بول الرجل، اگر گفته بشود در ما لا نستطیع بکشیدن 30 تا و یا 40 تا یعنی یادتون هست ما در مقدمه هست کردیم گر مالا نستفی سه قوله، بعضی هم میگن جمی، بعضی هم میگن سی دل، بعضی هم میگن چهل دل. حالا شهیدستانه اینجا اشاره به یک نکته میفرماین اگر ما در مالا نستفی قائل بشیم به نزد سی دل و یا چهل دل، واجب است در قول خمسا به این شکل فتوا بدید، بگیم در قول خمسا باید نگاه کنید ببینیم اکثر الامرین کدام است. اگر اکثر الامرین مالا نستفی هست باید مالا نستفی رو بکشیم، اگر اکثر الامرین در قول رجل است باید به مقدار قول رجل از کنم که آب چاه به همون مقدار، به همون اندازه، به همون مقدار ما از چاه آب رو بکشیم. و به تعبیر دیگر ببینید در قول رجل گفته شده چه نرسد، اگر ما در مالان سطحی قائل بشیم به سی سد، اینجا در رابطه با خونسا باید بگیم چهل سد باسته شده بشه. چرا؟ چون چهل سد از سی سد بیشتره و شاید خونسا در واقع رزور باشه و اگر رزور باشه چهل سد باید کشیده بشه. پس خلاصه باید اکثر الامرین رو ببینیم، ببینیم هر کدام اکثر الامرین هست در رابطه خونسا رو عکس کنیم. و اگر گفته بشه در مالان سطحی به نزد سی تا و یا چهل تا، واجب است در بول خونسا اکثر الامره از این مالان سطحی و از دو درجه ببینیم هر کدام بیشتره در بول خونسا باید همون بیشتر عکس بشه. نه احتمال اجتدار بالعقل، با این که عرض کنم که احتمال میرود اکتفاع به کمتر، یک احتمال هم وجود داره بگیم اکتفا کنیم به همون کمتر. چرا؟ للاصل، به خاطر اصل. اینجا ما شک داریم که آیا لازم بیشتر از سی در باب از کنم که بول خونسا از چهار آب بکشیم یا نه. اصل عدم وجود زیاده است، چون اصل عدم وجود زیاده است بگیم همون سی در کافی است. و نبق سلاسین دلون لماء المطر مخالط للبول و العذرت و خرع الکلب فی المشروب، و کشیدن 300 آب از چاه لازم است برای آب بارانی که مخلوط شده با بول و عذره انسان و با مدفوع کلب بنابر مشروب. اینجا دقت بفرمایید، ما یک روایتی داریم که بر مضمون اون روایت علما به این شکل فتوا میدن. راوی از امام سوال میکنه اگر فرض کنید در نزدیک چاه بول انسان بود، عذره انسان بود و عرض کنم که خور کلب بود، اینها همه با هم باران آمد، همه اینها رو مجموعه اینها رو به چاه بریز، باید چه کار کنیم؟ امام میفرمایند با 300 از چون آب کشیده بشن. و نزق سلاسین دلن، کشیدن 300 آب از چون برای آب بارانی که مخلوط با بول و عذره انسان و با مدفوع کرد هست کنا در مشهور. و مستند روایتون مجهولت الراوی، و دلیل این فتوا روایتی است که مجهولت الراوی هست، راویش مجهوله. و ایجاب و خمسین للعذره و اربعین لبعض الابغال و الجمیع للبعض کل اخیر منقردن لا ینافی وجود سلاسین له مجتمعا مخالطا بالماعه. از این به ایجاب جواب از یک اشکال مقدر است، که این اشکال مقدر اینه امکان داره کسی سوال بکنه بگه برای قول تنها چهل سطح لازم بود کشیده بشه، برای عذره تنها 50 سطح بود، برای مدفوع کرد چون مالا نستفی هست جمیع آب چاه میباید کشیده میشد، چطور اگر هر کدوم از اینا به تنهایی بودن 50 بود 40 بود و جمیع بود، حالا که همه با هم قرار گرفتن که همراه آب باران مخلوط شدن باید بگیر 300 رو کشیده بشه؟ این چطور میشه؟ این که با عقل جور برنمیاد. این اشکال هست. تا برسیم به جوابش کسیم. میفرمایم و ایجاب و خمسین للعذره واجب بودن 50 سعد برای ارز کنم که عذره و مدفوع انسان و 40 لبعض الابدان و 40 برای بعضی از بولها که بول رجل باشد و جمیع للبعض و همه آب چاه لازمه کشیده بشه برای بعضی از اینها. خب برای کدوم یکی جنی آب چاه باید کشیده بشه؟ کل اخیر منفردن، مثل اخیر کن مطبوع کل باشه اگر به تنهایی باشد، چون مطبوع کل جبع مالان استفی هست و همه آب چاه کشیده بشه. خب این که 50 برای عذره، 40 برای بول رجل، همه آب چاه باید کشیده بشه برای اون اخیر، لا ینافی، این منافاتی ندارد، این در تضاد نیست با وجود 30 سعد برای اونها مجتمعا مخالفن دل ما در حالتی که همراه با آب باران باشه. اما اشکالی نداره اینا اگر به تنهایی باشن 40 و 50 جمیلی، اگر همه با هم مشترک باشن با آب باران مخلوط بشن اینجا 30 باشه. چرا اشکال نداره؟ لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف و تفریق المتفق. می فرماید به خاطر این که در باب چاه حکم اینه، در باب آب چاه به این شکل است که تمام مواردی که در بابهای دیگر فقه یک وجود دارن اینجا حکمشون مختلف میشه. با مواردی که در بابهای دیگر فقه چند حکم دارن و باب دیگر مختلفن اینجا میبینی یک حکم پیدا میکنن. خلاصه باب آبچان رو به موارد دیگه انسان نباید قیاس کنه، اینجا احکام مخصوص به خودش رو داره. مثلا در هیچ کدای فقه در تمام بابهای فقه گوسفند در کنار خنزیر و خوک قرار نمیگیره. خنزیر نجس العینه ولی خاک نجس العین نیست، اون گوشتش حرامه ولی خاک گوشتش حلاله. در باب آب چاه میاد شاد در کنار خنزیر قرار میگیره، میگن اگر گوسفند، اگر خنزیر و اگر مثلا کلب در داخل چاه افتاد باید این مقدار از آب چاه کشیده. اینا که در همه ابیات فقه مختلفن اینجا حکمشون یکی میشه. یا مثلا کافر حکمش در همه ابواب فقه با خنزیر و با کلب یکی، در اینجا میبینید اینها از هم جدا میشن، حکمشون مختلف میشه. پس بنابراین باب بئر یک احکام مخصوصی به خودش رو داره که گاهی مختلف‌ها رو با هم در یک جا جمع میکنه و گاهی بین مختلف‌ها جدایی میاندازه. پس بنابراین استبعاد نکنید، بعید نشمرید که چطور میشه اینها با هم جمع بشن 30 سعد مثلا دار کشیده بشه. لأن مبنا حکم البئر، به خاطر این که مبنای حکم باب بئر على جمع المختلف، در جمع کردن افراد مختلف است در تحت یک حکم، مثل این که گوسفند و خنزیر و کلب رو در تحت یک حکم قرار بوده در این که در ابواب دیگر اینا حکمشون مختلف است. و تفریق المتفق و جدا می کند اشیاء و اون افرادی را که در جاهای دیگه با هم متفق است. فجاب اضعاف ما المطره حکمه، پس جایز است ضعیف نمودن آب چاه حکم این ارز کنم موارد را. جایز است اگر آب چاه با هر یک از اینها، اگر آب باران با هر یک از اینها مخلوط بشه حکم رو ضعیف کنه. مثلا بول رجل اگر به تنهایی می بود 40 سعد لازم بود، حالا که با آب چاه مخلوط شده این مخلوط شدنش ببخشید با آب باران ضعیف کنه حکمش رو، تبدیل بشه به 30 مثلا. عذره اگر خودش به تنهایی بود 50 سعد بود، حالا اشکال اینه داره اگر با آب و باران مخلوط شده به داخل چاه رفت حکمش ضعیف بشه 30 آب کشیده بشه مثلا. تجازن تد شارعن و این نمودن آب چاه حکم هر یک از این موارد را زن لم تذهب اعیان و حاضر الاشیا ولو عرض کنم که این اشیا هم به توسط آب باران از جن داره این شیع باقی مونده برای همین وقت که به همراه آب باران به داخل چاه رفته امکان داره خود همین وجود آب باران این حکم رو تضعیف کنه و کمترش کنه زن لم تذهب ولو از زن نرود خود بین این اشیا ولو خالت احدها شفت سلاسون این لم یکن له مقدر او کان و هو اکثر او مصابه مرموم شهید اینجا مسئله دیگری رو و اون مسئله این است که اگر هر با آب چاه با آب باران مخلوط شد و به داخل چاه رفت حکمش چیست؟ اگر عذره تنها با آب و باران مخلوط شد و به چاه رفت، اگر بول تنها با آب و باران مخلوط شد و به چاه رفت حکمش چیست؟ می فرمایند در این مسئله سه قول است. یک قول، قول شهید اول است. ایشون می فرمایند اگر یکی از این مواردم با آب چاه مخلوط با آب باران مخلوط شد و به داخل چاه است مثل حکم کل است، یعنی مثل این است که بول و عذره و قرعه کرد همه با هم مخلوط شده و به داخل چاه است، یعنی همون سیگر است. این نظر شهید اول. نظر بعضی از علما به این شکل است که میگویند نه، اگر هر کدام از اینها به تنهایی با آب باران مخلوط شد و به چاه رفت حکمش مثل وقتی است که این نجاست به تنهایی به داخل چاه برد، یعنی همون مقدر و همون اندازه مخصوص قبلی. مثلا اگر دو با آب باران مخلوط شد و به داخل چاه رفت حکمش این است که چیله سبیه آب کشیده بشه، اون بر میگرده به همون مقدر خودش، به همون اندازه قبلی خودش. اگر هم مقدری نداشت، یعنی مالا منفسی بود، خب جمعی آب رو باید بکشیم. این هم قول دوم. قول سوم قول شهید ثانی است. شهید ثانی می فرمایند اگر این موارد که با آب باران مخلوط شده اگر مقدر نداشته باشه، مثل خور چرب مثلا، لگه مقدر داشته باشه، یعنی اندازه داشته باشه و اندازهش بیشتر از دیگر یا مساوی با سیگر باشه، همین 300 کافی است. اگر خود اون نجاست به تنهایی مقدرش بیشتر از سیتاست، یا مقدر نداره و یا مساوی با سیتاست، همین 300 کافی است. ولی اگر اندازش کمتر از 300 است، اینجا همون مقدار مقدر رو ما بکشیم کافی است. مثلا در قول سبیل 700 کشیده می شود به هر قول. اگر قول سبیل با آب داران مخلوط شد و به داخل چاه همون 700 رو کافی است. این هم تفصیل چهی بسند. ولو خالت احداها کفت سلاسون، اینجا دقت کنید در خیلی از نسخه ها این ولو خالت احداها کفت سلاسون جزء شرح ذکر شده، ولی این جزء متن هستش. بهش خطی بکشید که این قسمت جزء متن حساب میشه. و اگر مخلوط شد یکی از این نجاسات با اون آب باران، همان 300 کافی است. از اونجا شهیدستانی میخوام قول خودشون ذکر کنم، 300 کافیست به این شرط، اِلَّا یَکُنَّهُ مُقَدَّر، اگر اندازه نداشته باشه، یعنی مراقبت کافی باشه، او کانه، یعنی اندازه داشته باشه اما ظهوره اکثر، اندازهش بیشتر از سیتا باشه، مثل مثلا دو رجل که 40 سنه، اینجا اگر با آب باران مخلوط شد و به داخل شهره همون 300 کافیست. هر مساوی یا نه اندازه داشته باشه و اون اندازش هم مساوی با این سیتا باشن، اینجا هم همون سیتا کافیست. ولو کان اقل، و اگر مقدر و اندازه کمتر از سیتا باشه، مثل بول سبی مثلا که هفت سبله، اینجا اختص علی اکتفا می شود به همین اقل، دیگه سیتا لازم نیست. این خوب و اطلق المصنفو اما حکم بعضها چل کلی، مصنف مطلق آورد، یعنی فرمود بلو خالت احدها چفت سلاسون، مصنف مطلق آورد به این شکل که حکم بعضی از اینها مثل حکم کل است. یعنی اگر بعضی از این ستا قرعه کلب و عذرب و گل مخلوط بشه با آب باران و به داخل چاه بره، مثل این که همشون مخلوط شده با آب باران و به داخل چاه بره، یعنی همون سیتا سرد کافیه. این هم قول دوم قول مصنف باشه. قول سوم و غیر او، اما غیر مصنف به این شکل گفته، به ان الحکم معلق بالجمیع فیجب لغیره مقدره علی الجمیع. غیر مصنف چنین فرموده، فرموده حکم سیتا معلق به همه اینها، یعنی 300 وقتیه که بول و عذره و قرعه کرد با هم با آب باران مخلوط بشه و به داخل چاه بره. فجر بول به غیره، پس واجب است برای غیر این جمیع مقدر و اندازش. اگر بول تنها با آب باران مخلوط شد به داخل چاه رفت، باید همون اندازه بول رو ما از چاه بکشیم که 40 سنتی باشه. اگر جمعی اگرم مقدر نداشت، اگرم اندازه نداشت، مثل قرعه چر بود، به همه آب چاه باید کشیده بشه. این سه قول شهید ثانی می فرمایم در تفسیر اجود، قول اول که قول به تفسیر هست بهتر می باشد. و نرخ و عشر درائل لیابس العذره می فرمایم، بله 30 در تمام شد، از 30 در میان به 10 در، دیگه 20 در نداریم. و نرخ و عشر درائم و کشیدن 10 ساعت واجبه لیابس العذره، برای مدفونی که خوش باشه. یابس یعنی چه؟ و خوبت غیر زائبه ها، یعنی عذره ای که زاد نشده باشن، او رتبه ها، یا نه عذره ای که مرفوض نداشه. یادتون هست
در اول بحث خوندیم که مصنف فرمودن عذره رتبه، ولی شهر ثانی فرمودن در روایت داریم عذرهی که ذوب شده باشه. حالا عذره یابس یعنی غیر بود، حالا یا غیر زائد و یا غیر رتب، و کشیدن ده گرم برای یابس عذره، یعنی عذره یابس، عذره یابس میشید و اون عذره یابس یا غیر زائد است، یعنی عذرهی که ذوب نشده، او رتبه ها و یا نه عذرهی که از کنه مرتوب نیست، او بما یا نه مراد عذرهی که مرتوب نیست و ذوب نشده. بنابر اختلاف احوال در این باب که خوندیم شهید اول در کتاب دروس هر دو معتبر میدانستند، میگفتن عذره راتب، عذره هم راتب باشه و هم ذوب شده باشه. خب اینجا عذره یابس یعنی عذرهی که راتب هم نباشه ذوب هم نشده باشه. و قلیل دم و باز ده سطل کشیده میشود برای خون کم، شدن بزادت المذبوحه، مثل خونه عرض کنم که اون عرض کنم مرغ و یا خروسی که اون جوجهی که زادت میشند اون مشهور، اونا در قوله مشهور. دم دجاجه مذبوحه دم قلیل حساب میشه، اگر دم دجاجه مذبوحه به داخل چاه رسته شد ده سطر کافی هست. و مردیه گراون یسیره، اینجا باز مرحوم شهید ثانی یک نکته رو ذکر میکنن، می فرمایم در روایت ده سطر نداریم، در روایت اون چی که داریم اینه، میگه دلا اون یسیره، روایت همین کلمه دید دلا اون یسیره، ولی این کلمه رو مرحوم شیخ طوسی تفسیر نموده به ده سطر، فرموده مراد از دلاء یسیره یعنی ده سطر. چرا؟ فرموده به علت این که دلاء جمع قلت است و جمع قلت بالاترین عددش ده هست، پس بنابراین اینجا جمع قلت رو حمل می کنیم در بالاترین عدد خودش و می گیم ده سنت لازم. این مطلب جهر مرمون علامه هندی تفسیر نموده است این دلا را به همان دهدل، ولی با این دلیل ایشون فرموده است دلا جمع کثرت است و اقل جمع کثرت ده است، پس بنابراین میگیم که مراد ده است. شهید ثانی فرمایند رفیه ما نظر در هر دو تفسیر اشکال دارد و خودشون در حاشیه شرم لطعه وقت اشکال رو ذکر می‌کنند، اما جهت اشکال در کلام شیخ طوسی علت این است که می فرمایند دلا در وزن سهاد است و جمع قلت در زبان عرب در وزن سهاد نیامده است. جمع قلت چهار وزن داره که ابن مالک میگوید افعلتون افعله ثم فعله ثم افعالون جموع قلت، فعال جمع خلت نیست. و اما حرف علامه علی اشکال داره، به خاطر این که اقل جمع کثرت 11 تاست و نه 10 تا. 10 تا آخرین مرتبه جمع کثرت است، جمع علت است. و اقل جمع کثرت از 11 تا شروع میشه. پس این که شما فرمودید دلا جمع کثرته و اقل مراتبش 10 تا، غلط است. اقل مراتبش 11 تا. ظن مرویه دلا اون یسیره، اون چی که روایت شده 10 تا صد نداریم، در روایت کلمه عشره نیست، بلکه دلا اون یسیره است. و تفسیر از دل عشقه، اما تفسیر شده این دلا به ده در لعنهو، به خاطر از کنم دو تفسیر، دو تا علم. تفسیر اول لعنهو اکثر عدد یضاف الی هذا الجمع، به خاطر این که این ده تا بیشترین عددیست که اضافه می شود به این جمع، یعنی جمع قله، یعنی آخرین مرحله جمع قله ده تا. یک تفسیر اول انه اقل جمع کثره، تفسیر دوم تفسیر علامه حلی است، به خاطر این است که دلا جمع کثرت است و این ده تا اقل جمع کثرت می باشند و به ما نگرانند. میفرمایند در هر دو تفسیر نظر است، ما خارج از کردیم. اما حرف شیخ طوسی دلا جمع قلت نیست، دلا جمع قلت نمیاد. حرف مرحوم علامه حلی نظرش این است که دلا ولو جمع کثرت باشد، اقل جمع کثرت 10 تا نیست، بلکه اقل جمع کثرت 11 تا. اینم تمام شد. و نزد خصم و دلا این تیره، کشیدن 7 ساعت واجب و لازم است برای تیر، برای پرنده. و قبل تمامت و فما فوقها ها، مراد از تیر یعنی کبوتر، پس بالاتر از کبوتر. عید نجاست موته، باز می فرماید به خاطر نجاست موت پرنده، یا اگر پرنده داخل آب و چاه بیفته و زنده بیرون بیان که آب و چاه رو نجس می کنه. ول تعرض و معن کفاخ ها بل مشهوره، و با حد در رو باید کشیده بشه. اگر نوشی به داخل چاه بیفته داریم که بدنش متبرم بشه، بنابر قول مشهور. ول مرویه به این زعف اعتبار و تفسخ ها، اون که روایت شده اگر که این روایت ضعیف هم هست، معتبر بودن تفسخ فقره هست، یعنی جزء جزء شدن، یعنی پراکنده شدنش. اون که در روایت داریم اینه، اگر موش داخل چاه بیفته بمیره و تمام اجزایش پراکنده بشه و از یک دیگر جدا بشه، باز هفت ساعت میکشید. حالا چرا باز مردم شهید اعظم میفرمایند معن کفاخه ها غیر متبرم شدن ذکر میکنن؟ معلوم نیست. خب هفت دلوات بکشیم برای تیر، برای فعره و دول سبیه، برای دول سبیه. سبی یعنی که و خوبه ذکر و زاد سنه و هم حولینه. سبی یعنی بچه مذکری که زیاد شود سنش از دو سال، از دو سال بیشتر باشه. ولم یبلغ الحلم، اما به حد تکلیف و به حد عرض کنم که احتلام نرسیده باشد. و فی جشمه الرضیع الذی یغلب اکله علی رضائه، و در حکم این سبیل است بچه شیرخواره‌ای که غذا خوردنش در شیرش غلبه داره. بچه شیرخواره‌ای که دو وعده شیر از اون دو وعده غذا میخوره و یک وعده شیر میخوره، این بچه هم حکم سبیل رو داره. اون یساوی یا نه از کنم اون رضیع و بچه شیرخواری که غذا خوردنش مساوی با شیر خوردنش باشه، اونم در حکم سبیل هست. یعنی اگر بیرش داخل شاخ بیفته هر سکته. بله قاضی یعنی بچه‌ای که از دو سال کمتر هست، اما به این شرط، به شرطی که غذا خوردنش در شیر خوردنش بیشتر یا غذا در شیر مساوی باشه. اما اگر رضیه باشه که فقط شیر میخوره قسمش میافتن. و غسل الجلد الخالی بدنه من نجاست عینیه و مقتضى النفس نجاست الماء بذلك لا سلب طهوریه. همچنین میفرمایند اگر شخص جنوبی که بدنش خالی از نجاست است، منی یا غیر منی یا ظاهر بدنش نیست، اگر شخص جنوب بره داخل چاه و با آب چاه غسل کنه، اینجا ولو غسلش درسته ولیکن بعد از اینکه او غسل کرد باید 7 بعد از آب چاه کشیده بشه. غسل او صحیحه ولی خود این غسل کردن باعث میشود که آب چاه نجس بشه. و غسل جنوبی و همچنین 7 ساعت باید کشیده بشه برای غسل شخص جنوبی که این صفت دارد خالی است بدن او از یک نجاست مشخص. و مقتضى النفس نجاست الماء بذلك لا سلب الطهوریه. میفرمایند غسل این آقا درسته، یعنی این آب مطهر از حدث هست، بلکه به سبب غسل آقای جنوب این آب نجس میشه. و از کنم مقتضای روایت نجاست آب است به سبب این غسل، نه سلب طهوریه. نه اینکه اگر غسل کنه غسلش درست نیست، یعنی آب مطهر نیست، نه سلب طهوریت از آب نمیشه. اگر جنوب غسل کنه غسلش درسته بلکه اون آب نجس میشه. و علی هذا بنابراین فإن اغتسل مرتمسا، اگر آقای جنوب در آب چاه غسل کند به یک دفعه، غسل ترتیبی نباشد، اگر غسل کند به نحو غسل التماسی طهر بدنه من الحدث، اینجا بدن این شخص از حدث پاک میشه، یعنی غسلش درسته اما و نجس در خبثه، اما چون بدنش به آب نجس چاه رسیده بدن این آقا ظاهر بدنش نجسه، یعنی دوباره باید ظاهر بدنش رو آب بکشه. غسلش درسته اما به سبب خبث، یعنی به سبب آب نجس، یعنی آب چاه، چون بدنش ملاقات با آب چاه کرده در همون لحظه زمینی که غسلش درسته بدنش هم به توسط اون آب نجس میشه. بله، حالا الان توضیح میدم. اگر غسل به یک مرتبه باشه بعد در اون لحظه ای که غسل تمام میشود از کنم به حضور شما هم غسلش درسته و هم بدنش نجس میشود. به این اغتسل مرتبا، اگر غسل کند به نحو غسل ترتیبی، اینجا چطوره؟ آیا در غسل ترتیبی به مجردی که مثلا سر و گردن رو با آب شست آب چاه نجس می شود یا نه وقتی غسلش تمام شد آب چاه نجس می شود؟ کدوم یکیست؟ می فرمان اینجا دو قولت و دو وجه هست. به این اغتسل مرتبا، اگر غسل نمود به نحو غسل ترتیبی، پس در نجس شدن آب بعد غسل جزء اول، بعد از شستن جزء اول، با متصل بودن اون جزء اول به اون آب، می فرماین در حالتی که جزء اول رو با آب چاه می شوره باز این دو قسم هست. گاهی بدنش رو به آب چاه، سر و گردن رو داخل آب چاه می کنه، گاهی نه آب چاه رو با ظرفی بر می داره و در روی سرش می روزه، فرقی نداره. علاوه حال چه بدن و جزء بدنش متصل به آب بشه یا نه آب به بدن این آقا برسه، هر دو یکیست. بله، حالا بحث اینه که آیا به مجرد شستن جزء اول آب چاه نجس می شود یا نه بعد از غسل آب چاه نجس می شود، دو بچه. و اگر غسل نمود مرتب تک در نجاست آب بعد از شستن جزء اول، چرا شستن جزء اول هم به دو زوده نه اتصالی به با متصل شدن اون جزء اول به اون آب چاه، یعنی خود بدنش رو داخل آب چاه کنه، اما وصول الماء الی، یعنی آب رو برساند به اون بدن خودش، آب رو با ظرفی برداره بر روی بدنش بریزه، بعد اون غساله آب داخل آب چاه بریزه و با بقیه آب چاه مخلوط بشه. حالا آیا آب چاه نجس میشه بعد از غسل جزء اول از توقفی علا اکمال الغسل، یعنی نجاست آب چاه متوقف می شود تا اکمال غسل، یعنی وقتی غسل تمام شد آب چاه نجس می شود. اینجا وجهان، اینجا دو وجه هست، دو قول هست. بعضی از علما قائل هستند که به مجرد ملاقات جزء اول بدن با آب چاه، آب چاه نجس می شود. وقتی آب چاه نجس شد دقت کنید، دیگه نمیتونه جزء دیگر از بدن شما آب چاه بشونه. باید حتی ساعت پیش شویز بیرون دوباره جزء دوم بدنش بشونه. جزء دوم بدنش رو که شوستاد آب چاه نجس میشه، باید حتی بریزه جزء دیگر بدن بشونه. این قوله است. یک قوله اینه که نه، آب چاه نجس نمیشه تا وقتی که غسلش تمام بشه. در حالا از یه حال فلا یلحق بالجنب غیره ممن یجب علیه الغسل، ملحق نمی شود به شخص جنوب غیر جنوب از اون کسانی که بر اونها غسل واجبه. اگر زن حائض مثلا داخل چاه غسل از کنن حیض انجام بده، آب چاه نجس نمیشه. اگر کسی غسل مسمومیت انجام بده، آب چاه نجس نمیشه. عملا جد اصله، به خاطر عمل نمودن جد اصله. تو اینجا ما شک داریم آیا با قول از غسل جنابه با غسل دیگه آب چاه نجس میشه یا نه. اصل عدم نجاست میباشد، نه احتماله، با اینکه احتمال این ندارد که عرض کنم به حضور شما که با غسل های دیگر هم آب چاه نجس بشه. چه این احتمال وجود داره؟ به خاطر اینکه میگوییم غسل ها همه حدث اکبر هست، فرق بین یک حدث اکبر با حدث اکبر دیگر نیستش. اگر جنابت، اگر غسل جنابت باعث بشه آب چاه نجس بشه، بقیه امثال هم باید باعث بشه که آب چاه نجس بشه. و خروج الکلب من ماء البئر حیاً، همچنین باید عرض کنم به حضور شما که 7 سطل آب کشیده بشه به خاطر خارج شدن کلب از آب چاه زنده. ولا یلحق به الخنزیر، اگر خنزیر داخل آب چاه افتاد و زنده در آمد به کلب ملحق نمی شود، بل لا نستسی، بلکه نفسی درش نیست. و بگیم اگر خنزیر داخل چاه افتاد و زنده در آمد، جمعی آب چاه رو بکشید. و اینکه اگر خنزیر داخل چاه افتاد و از کنم که مرد، باید 40 گرم بود یا 50 گرم، باید 40-50 گرم بکشید. و نفس و خمسن لزرق یا لزرق دجاجه مسلس و داله به مشهور. این ها بعد چیزی نداره که این انگار این را دیگم بکنیم را بحثم برشته. و کشیدن 5 سطل برای مدفوع دجاج، دجاج مسلس و داره، میگن مسلس و داره دجاج، دجاج دجاج دل مشهوره، بنابرای قول مشهور. ولا نص علیه ظاهرن، روایتی در این مطلب وجود ندارد که اگر مثلا مدفوعه، اگر سطل مرد مثلا داخل چاه افتاد باید 5 سطل از آب چاه بکشید. خب تزده مرد که نجس نیست، لذا چون تزده مرد نجس نیست، بعضی از علما آمدن یک قیدی زدن، گفتن اگر مرد مرد جلال باشه، یعنی مرد نجاست خار باشه و از کنم تزده داخل آب چاه بکشه، باید 5 سطل کشیده بشه. و یکی به تغییر رو به جلال، پس واجب از تغییر نمیدن این دجاج رو به جلال، کما سن المصنف به بیان، چنانچه مصنف در کتاب بیان خودشون به همین شکل از کنم رفتار نمیده است. به یکون هم نگسن تا اینکه بگیم فضلش نجسه. و یکمل و دین ازن وجوب و نسل الجمیل، بفرما اگر مرد جلال و نجاست خار باشه، امکان داره بگیم باید تمام آب چاه کشیده بشه، چون مالا مستفی هست. و عرض کنم که امکان داره بگیم که 10 سطل باید کشیده بشه، چون بگیم که فضله دجاج هم عرض کنم که عذره حساب میشه و در عذره و مدفوع 10 سطله. امکان داره بگیم 5 سطل باید کشیده بشه، به خاطر این که کسی ادعا بکنه اجماع داره که در عرض کنم فضله دجاج 5 سطل کافی. پس به احتمال بینه از این محتمل است در این وقت چون نفسی وجود ندارد، وجوب نفسی جمیل همه کشیده بشه، الفاقاً لغو به مالان استفی، به خاطر اینکه ملحق کنیم این زرق دجاج را به مالان استفی. این هم لفت خود اجماع علا خلافه، اگر کسی ادعای اجماع بر خلاف این جمیل نکنه، یعنی اگر کسی نگه مثلا ما اجماع بریم که 5 سطل هم کافیه و دهش رو امکان داره بگیم دهتت هم خواهیه ادخالا نبود به عذره بخواست این که بگیم فضله بزاش هم یک نوع عذره هست و در عذره دهتت هم خواهیه در خمس احتمال داره بگیم خمس هست یک اجماع علا عدم ظاهر به خاطر این که بگیم اجماع بریم داری که زیادتر از خمس هست لازم نیست این تمه اگر تمام باشد این اجماع و به دروسه سر رحب به اراض الامون شما خونا مصنف در کتاب دروسش قید جلال رو نیابونده امون ذکر کرده فرمودا بنست و خمسنده زرق دجاجه و در کتاب دروس تصریح نمیدن به اراده نمیدن امون یعنی امون دجاج چه این که اصلا جلال باشه یا جلال نباشه شما خونا چنان که در ایجام همین کار رو کرده یعنی آم مطلق ذکر کرده و جعلت تخصیص به جلال قولن در کتاب دروس به ما غیره ذکر کرد و بود کسانی که میگوین پنج سر برای زرم در عرض کنم دجاج جلال یک قیل هستش یک قیلی که میگوین خیلی خوب و خلاص و دلاع این در فعره سیرت انشاءالله و صلی اللہ علیه و آمین و آمین و آمین عرض کنم نرده می کنم مرحوم شهید ثانی کتاب مسالک رو که نوشتن کتاب مسالکشون وقتی به اصفهان آمد اون وقت اصفهان مرکز علم بود علمای اصفهان گفتن که کسی که این کتاب رو نوشته مجتهد نیستش به خاطر اینکه عبارتها خیلی ساده و خیلی ظاهر بود این خبر رو به مرحوم شهید ثانی در دقا و در لبنان دادن ایشون فرمودن کتابی خواهم نوشت که اجتهادم مسلم و مسجل شده بعد این شرح رو در کتاب لمعه نوشتن لذا ببینید دقت داشتن تو این کتاب مغلق ذکر کنن خیلی خلاصه تیتروار و الا فلا در یکی شرلومه از قدیل و الا فلا 24 احتمال داره و الا فلا یک کلمه و الا فلا 24 احتمال داره این و الا فلا دکت باشه اینجا مولد بکر کنن که ارائه ها اجتهاد خودشون به رضاییه اصلاح کنن.